اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. نشست سه جانبه افغانستان، چین و پاکستان قرار است به روز سه شنبه در بیجینگ برگزار شود. در این نشست قرار است وزرای خارجه سه کشور روی همکاری ها در بخش صلح و مبارزه با دهشت افغانی صحبت کنند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به صدای آمریکا گفت که در نشست روز سه شنبه به میزبانی چین، اعتماد سیاسی، همکاری و همگرایی منطقه‌ای، اتصال منطقه‌ای، همکاری در زمینه امنیت، مبارزه با دهشت افغانی و تلاش‌های صلح حکومت افغانستان مورد بحث قرار خواهد گرفت. الکسی ناوالنی، فردی که به حیث یگانه رهبر اپوزیسیون در روسیه فکر می‌شود، فرصت به آزمون کشانیدن ولادیمیر پوتین را دارد. روز یکشنبه در حال اوراق ثبت نام خود را به کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه تسلیم کرد که این کمیسیون قبلا کاندیدی او را غیر مشروع اعلام کرده بود. الکسی ناوالنی یک حقوقدان محبوب بوده و 41 سال عمر دارد. همزمان با اعلام آمادگی ناوالنی در انتخابات روسیه، هزاران تن از طرفداران او در سراسر آن کشور از این اقدام ناوالنی استقبال کردند. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه 5 روز وقت دارد که در مورد کاندیداتوری ناوالنی تصمیم اتخاذ کند. جستجو برای یافتن کسانی که از یک طوفان شدید در فیلیپین نجات یافتند در حال ادامه دارد که شمار تلفات جانی طوفان هفته قبل در فیلیپین به حدود 200 نفر رسیده است. عملیات نجات با ادامه بارندگی ها و مصدوم شدن پل ها و جاده ها در اثر طوفان و یا لغزش زمین که این جاده ها را مدفون کرده است با کندی به پیش می رود. مقام های امور اضطراری در فیلیپین می گویند بیش از 7000 نفر در جنوب آن کشور بعد از طوفان مناطق خود را ترک گفتند. بنیالی یلدرم صدراعظم ترکیه اعلام کرد که حکومت آن کشور 110,000 کارمند دولتی را در سال 2018 استخدام خواهد کرد. یلدرم که روز یکشنبه در شهرک سرحدی کلیس در جنوب ترکیه صحبت می‌کرد گفت حکومت 36,000 کارمند صحی و 20,000 معلم اضافی را استخدام خواهد کرد. این در حالی است که روز یکشنبه ترکیه 2756 نفر را از بخش خدمات دولتی آن کشور به اتهام پیوندشان به گروه‌های دهشت افغان در حال اخراج کرده است. آن کشور همچنان با سرکوبی افراد بعد از کودتای نظامی ناکام سال گذشته ادامه می‌دهد. طبق دو فرمان حکومت که در یک نشریه رسمی روز یکشنبه نشر شد، حکومت همچنین 2 روزنامه محلی، 14 انجمن و 1 کلینیک صحی را مسدود کرده است. ترکیه فتح الله گولن، مولای مستقر در ایالات متحده را به سعی در کودتای ناکام سال 2016 متهم می کند و شبکه طرفداران او را سازمان دهشت افغان اعلام کرده است. ادامه اخبار. حکومت چپگرای ونزوئلا روند رهایی محبوسین سیاسی را آغاز کرد. حکومت نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، در یک اقدام بی سابقه اسنینیت تصمیم گرفته است که حداقل 80 محبوس را که به اتهام اشتراک در مظاهرات ضد حکومت توقیف کرده بود آزاد سازد. گروه های حقوق بشر می گویند حکومت ونزوئلا بیش از 268 محبوس سیاسی را در زندان ها نگه داشته است. تونس نشست تمام شرکت‌های هوایی امارات متحده عربی را در خاک آن کشور منع کرد. این تصمیم حکومت تونس 2 روز بعد از آن اعلام شد که امارات متحده عربی به یک زن تونسی اجازه نداد که از آن کشور پرواز کرده و یا از قلمرو امارات متحده عربی به شکل ترانزیت عبور کند. هر دو جانب به خاطر این تصمیم خود دلیل را ارائه نکردند و هنوز امارات متحده عربی هم از خود در این رابطه واکنش نشان نداده است. و مادر و خانم یک افسر نیروی بحری هند که در پاکستان با حکم اعدام روبروست، امروز دوشنبه در اسلام آباد با او ملاقات خواهند کرد. محمد فیصل، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، گفت که مادر و خانم کلبوشان جداف که از طریق ایران وارد پاکستان شده بود و در ماه مارچ سال 2016 توقیف گردید، در داخل تعمیر وزارت خارجه با او دیدار خواهند کرد. سخنگو گفت هند تقاضا کرده است که به خاطر مسائل امنیتی خبرنگاران با این دو زن صحبت نکنند. پاکستان میگوید که جداف برای اداره استخبارات هند که به طور مخفف با آن را میگویند کار میکرد. با این خبر میرسیم به پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام، صبح شما بخیر. خوشحالم که من نسرین محمود عزیزی در این برنامه شما را میزبان هستم. امید روز را با گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک آغاز نموده باشید و به همین آرزومندی میپردازیم به گزارش های از افغانستان و بعض نقاط جهان که امید تا اخیر ما را همراه باشید. محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید توزیع تذکره های الکترونیکی هفته آینده آغاز می شود. در این حال اداره توزیع تذکره های الکترونیکی میگوید که روند توزیع تذکره در 5 مرکز در شهر کابل آغاز شده و هر تذکره 100 افغانی قیمت دارد. خیرالله رسولی از کابل گزارش می دهد.
حکومت افغانستان اعلام کرد که پس از تصویب طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس، این قانون را رئیس جمهور غنی توشیح کرده است. کمیسیون مختلط شورای ملی افغانستان طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را در جریان هفته گذشته با اکثریت آرا تصویب کرد. بر اساس این تصویب، قوم، دین و ملیت شهروندان افغان در تذکره های الکترونیکی چاپ می شود. محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان که روز یک شنبه در مراسم یک سالگی کمیته حکومت بر رسانه‌ها صحبت می‌کرد، با اشاره به روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی گفت که تمام پروژه‌های بزرگ ملی در حال اجرایی شدن است.
سر از هفته آینده توزیع تذکره الکترونیکی نیز آغاز خواهد شد. من در اینجا مناسب می‌بینم از شورای ملی افغانستان تشکر کنم که با تصویب طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس آخرین مانع را از سر راه توزیع تذکره برداشتند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته به اداره تذکره الکترونیکی دستور داد که هر چه زودتر توزیع آن آغاز شود. رومینا شهابی رئیس مطبوعات و روابط عامه اداره تذکره الکترونیکی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت توزیع تذکره های الکترونیکی نخست در شهر کابل آغاز می شود و از هفته گذشته رئیس‌جمهوری را در مورد آن با رئیس جمهوری آغاز کردند. به گفته خانم شهابی، طبق زمانبندی روند تذکره های الکترونیکی 5 مرکز در نظر گرفته شده و 6 ماه وقت تعیین گردیده است. رئیس مطبوعات این اداره افزود که شهروندان با سپری کردن 4 مرحله می توانند تذکره دریافت کنند.
مرحله اول هست که فرمای انفرادی و فرمای فامیلی که در اون معلومات شما مثل نام، تخلص، نام پدر، ناحیه، ولسوالی، اینو تو چیزا هست، توزیع میشه بر مردم از طریق مراکز ما و کارمندای ما. شهروندان اون فرمه ها را پر میکنن و اون فرمه را پس به مراکز یا همون کارمندای ثبت احوال نفوذ تسلیم میکنن.
پس از خانه پوری این فرم ها زمینه تذکره ورقی افراد به مراکز تثبیت هویت و سپس به آرشیو فرستاده میشود تا با کتاب اساس مطابقت داده شود. در مرحله بعدی مراکز توزیع تذکره الکترونیکی ثبت بایومتریک شهروندان را انجام میدهند و در بدل هر تذکره شهروندان مکلف به پرداخت 100 افغانی اند. خانم شهابی مرحله سوم و چهارم را این گونه شرح داد.
بعد از اینکه بایومتریک شدن، تمام معلومات بایومتریک اینا، تثبیت هویتشان فرستاده میشه به چاپخانه، تذکرهایشان در چاپخانه چاپ میشه، روز دیگه برشان زنگ زده میشه که تذکرهایتان آماده هست، همراه اعضای فامیل مثلا لطفا تشریف بیارین و اینی مرکز تذکرهتان را بگیرین. اونجا شما میرین، ماشینی هست که هر کدام از اعضای فامیل انگشت خود روی اون ماشین میگذاره و اونو باعث فعال شدن تذکرهش میشه و تذکره خود میگیره.
قرار است که اولین تذکره به رئیس جمهور غنی داده شود، اما رئیس مطبوعات و روابط عامه اداره تذکره الکترونیکی افغانستان گفت اینکه تمام وسایل به ارگ انتقال مییابد یا رئیس جمهور مانند یک شهروند عادی به یکی از 5 مرکز برای گرفتن تذکره الکترونیکی مراجعه میکند هنوز مشخص نیست. حکومت افغانستان تصمیم داشت که تذکره‌های الکترونیکی را در جریان 2 سال گذشته توزیع کند، اما جنجال‌ها روی درج نشدن واژه‌های افغان و اسلام در تذکره‌های الکترونیکی سبب تأخیر آن شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در حالی که هدف سفر اخیر وزیر خارجه جمهوری ازبکستان به کابل عملی شدن موافقت‌نامه‌های عنوان شده که در جریان سفر اخیر رئیس جمهور افغانستان به تاشکند میان دو کشور به امضا رسید، آذررخش حافظی رئیس کمیته رابط بین المللی اتاقهای تجارت افغانستان آن را اعاده مناسبات بین دو کشور بخصوص در بخش ترانزیت و انکشاف تجارت می داند. در مورد مصاحبه با آقای آذررخش حافظی انجام دادم که با آواز آقای حافظی در رابطه به انکشاف رابط بین المللی افغانستان با آسیای میانه و اثرات آن بر اقتصاد کشور آغاز می شود. توجه کنید.
همسایه ما ازبکستان نته 13-14 سال گذشته رویه های نامناسبی در روی ترانزیت داشتن. آل مهربان شدن و از یک سطح بالای رابط دیپلماتیک و مناسبات اقتصادی سخن میگن و چندی پیش دولت به جمهور افغانستان دعوت کرده بودن. اینا با هیئت امران خود رفته بودن و تاکیدشان در این بود که 20 پروژه را که قرارداد شده کار عملی شروع شود. یک همکاری جهانی در این عرصه وجود داره و مشابقه های وجود داره که ازبکستان عوامی داره که به افغانستان هم تحریک کنه و این بسیار خوب است و این قوت افغانستان نشان میده و همو بهره‌برداری افغانستان از پیمان استراتژیک که با ایالات متحده داره نشان میده.
در حال حاضر منفعت دو جانبه همکاری بین دو کشور چگونه ارزیابی میکنین؟
ما فکر میکنم که ما با ازبکستان میتونیم که مناسبات بسیار خوب داشته باشیم که متقابلا مفید باشه و این بخشی از همگرایی منطقوی میتونه باشه. ازبکستان یکی از کشورهای غنی آسیای مرکزی است. در این زمان ازبکستان راه ترانزیت ما به سوی قزاقستان و از این طریق به طرف روسیه است و ضمناً خودش یک کشور است دارای امکانات و پتانسیل های بسیار بالا و از جمله اینا سالانه 400 هزار تن پخته صادر می کنند به دنیا، ولی راه های دور را می پیمایند می برند. کوتاه‌ترین راه به طرف آبای گرم از طریق افغانستان به بنادر چابهار و یا به بنادر گوادر و کراچی از افغانستان عبور میکنند.
حافظ محترم، در این قسمت افغانستان به چه شرایط نیاز داره که بتونه تجارت خود به طرف آبهای گرم رونق بده؟
خب اول خامیز که ما خط آهن 84 کیلومتری در نظر است که ساخته شود و افغانستان یا جغرافیای اقتصادی افغانستان که بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی است و کوتاه‌ترین راه است. به شما معلوم است که خط آهن در کشورهایی که مواد به خشکی هستند بسیار نتیجه خوب میده و بسیار ترانسپورت ارزان است.
با موجودیت فساد اداری در افغانستان چقدر امکان عملی شدن این پروژه ها موجود است؟
برابرداری از این در قدم اول نیازمند همکاری کشورهای همسایه بود. خوشبختانه روابط ما با کشورهای همسایه آهسته آهسته خوب شده میره. موافقتنامه در مورد استفاده از راه لاجورد هم امضا شد. او هم یک کلیدو است به طرف آسیای صغیر و از طریق از او به طرف اروپای شرق و اروپای غرب و همچنان بندر چابهار اخیرا باز شد. اگر موانعی که از بدرک تحریم های ایران است و روی که از لحاظ اقتصادی به ضرر ما است اگر او نباشه، مزدتا نباشه، او را هم بر ما بر انتقال تکنولوژی هند به افغانستان و بر انتقال مواد نیمه پخته افغانستان مخصوصا صنایع ذوب آهن ما یا بسیار مفید است.
به نظر شما حکومت چقدر ظرفیت و آمادگی برای تمدید خط آهن مزار شریف هرات یا تمدید برق از سرخان ازبکستان به پل خمری داره؟
رشد اقتصادی در کشورها نیازمند یک دولت مقتدر ملی قانون مدار است و ما امیدوار هستیم که دولت افغانستان متوجه رشد اقتصادی باشن برای اینکه فقر بیداد میکنه، بیکاری بیداد میکنه و در جهت همکاری بین سکتور عامه و سکتور خصوصی این کار صورت بگیره و تا به وقتی که مشارکت سکتور خصوصی به تامین نشه با دولت و با سکتور عامه امکانات رشد کم است.
و در نهایت با موجودیت مخالفین تا چه حد این پروژه های اقتصادی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت؟
متاسفانه همین موجودیت عملی مخالفین مسلح دولت در پروژه های انکشافی اقتصادی رعایت شده تا باله. اول خود همی نیروهای مردمی هم اونجا اگر دست رفت دولت حمایه شوه اینا مناطق خود پاک میکنن، اجازه نمیتن که مخالفین مسلح دولت مانع تطبیق کار پروژه شوه.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا را بر روی موج 100.5 FM می‌شنوید. صدها تن از طرفداران الکسی نوالنی، رهبر مخالف حکومت در روسیه، دیروز کاندید شدن وی را برای انتخابات ریاست جمهوری آن کشور حمایت کردند و برای ثبت نام نامزدیش در نزد مقام‌های انتخاباتی آمادگی گرفتند. این تظاهرات بر کرملین فشار می‌آورد تا به این مخالف عمده حکومت روسیه اجازه اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری را بدهد. محمد احمدی گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را تقدیم می‌دارد.
صدها تن در سنت پیترزبورگ و همچنین 19 شهر دیگر برای حمایت از نامزدی الکسی نوالنی در انتخابات ماه مارچ اجتماع کردند. با این وجود قانون روسیه مستلزم آن است که یک کاندید تصدیق خود را از 500 نفر قبل از جمع‌آوری 1,000,000 امضا ارائه کند. این رقم امضا برای درج شدن نام نامزد در انتخابات لازم است. حامیان نوالنی روز یکشنبه نمایش قدرت را از خود نشان دادند. اجتماع تصدیق کاندیداتوری در سراسر آن کشور از شهر ولادیوستاک تا سنت پیترزبورگ برپا شد. اولگا پوگوشوا، یک تن از طرفداران الکسی نوالنی، گفت: اولگا گفت: من به اینجا آمدم تا از نامزدی نوالنی حمایت کنم. من بسیار خوشحال هستم که چنین کاندیدی در روسیه ظاهر شده است. من از نزدیک هر چیزی را که او انجام می‌دهد دنبال می‌کنم و من در مورد درستی و صداقت وی شکی ندارم. نوالنی سرسخت در این دشمن ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در تمام 18 سال حضورش در قدرت به خاطر یک محکومیتی که به طور گسترده به حیث انتقام گیری سیاسی دیده می‌شود، از نامزدی در انتخابات منع شد. ماریانا، طرفدار دیگر نوالنی، می‌گوید: این طرفدار نوالنی میگوید حتی اگر الکسی اجازه کاندید شدن را کسب نکند و حتی اگر ما رأی کافی به دست نیاوریم، اگرچه که مطمئن هستم ما کسب خواهیم کرد، به خاطر بسیار مهم است که اکنون وقت آن است که مردم درک چیزی را آغاز کردند. وقتی که آنها از خواب بیدار میشوند و درک میکنند که ما میتوانیم کشورمان را تغییر دهیم. اگر نوالنی معافیت ویژه دریافت کند یا اگر این محکومیت لغو شود، او ممکن وارد کارزار انتخاباتی شود. ادارات نظرپرسی حمایت 80% از پوتین را نشان می دهد که تقریباً به طور یقین پیروزی وی را تضمین می کند. اما نوالنی توانست برخی از کاهل ترین مناطق روسیه را با کمپین مردمی طی یک سال تحریک کند. اما مقام‌های انتخاباتی انتظار دارد که ثبت نام انتخاباتی نوالنی به روز یکشنبه به طور وسیع احتمال ندارد که آنها وی را در برگه رأی شامل سازند. دنیس میخائیل رضاکار کمپین نوالنی است. او گفت: دنیس میگوید یک گروه از رای دهندگان اینجا برای نامزد شدن الکسی نوالنی به حیث کاندید ریاست جمهوری جمع شدند. برای انجام این کار ما به 500 رأی طرفدار نیاز داشتیم، اما بیشتر از 1,700 رأی جمع‌آوری کردیم. بنابراین فکر می‌کنم که این جلسه موفقیت آمیز بود. نوالنی روز یکشنبه گفت که وی مطمئن است در صورتی که نامزد انتخابات شود برنده خواهد شد و از طرفدارانش خواست اگر مقام‌های حکومتی به وی اجازه ثبت نام در نامزدی انتخابات را ندادند، آنها رأی‌گیری را تحریم کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم مطلب در رابطه به مهاجرت. دو حادثه در اواخر اداره دونالد ترامپ را واداشت تا موقف مخالفی را در برابر مهاجرت به اساس روابط خانوادگی اتخاذ کنم. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که این نوع مهاجرت که زنجیره‌ای پنداشته می شود با کارگران، اقتصاد و امنیت ملی ایالات متحده صدمه می زند. تفصیل موضوع را از عبدالواجد عادل می شنوید.
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده میگوید دو واقعه که اخیرا رخ داد این استدلال ترامپ را قوی تر ساخته است. به روز جمعه فرد مسلح به نام احمد امین المفتی 51 ساله مهاجر مصری در شهر هریسبرگ در چندین نقطه بر پلیس و محافظین ایالتی گلوله باری کرده و در نهایت خود نیز کشته شد. در یک رویداد دیگر یک زن پاکستانی که از طریق پیوند خانوادگی به ایالات متحده آمده بود به تطهیر پول مجازی بیت کوین و ارسال پول به داعش متهم شد. سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا میگوید که مهاجرت از طریق علایق خانوادگی بعضا از طریق برخی از دهشت‌افگنان مورد سوء استفاده قرار گرفته تا به کشورشان صدمه بزنند. او گفت سیستم خانوادگی مهاجرت سبب می شود تا دهشت‌افگنان خطرناک را نتوان از کشور دور نگه داشت و امریکایان را محفوظ ساخت. او گفت بسیاری از کشورها اکنون از سیستم اهلیت برای دادن ویزه مهاجرت کار می گیرند. طرفداران سیستم مهاجرت بر اساس شایستگی مدعی‌اند که سیستم فعلی سبب می گردد تا مزد کمتر شده و ادغام مهاجرین را با اجتماع دشوارتر می سازد. اما حامیان این سیستم همچنان میگویند که با این طریق اندازه مهاجرت کمتر شده و تنها افراد اهل پیشه و کاردان به امریکا آمده و اندازه کمک ها به آنها را کاهش میدهد. در اوایل امسال رئیس جمهور دونالد ترامپ وضع فعلی مهاجرت را برای کشور نامطلوب خوانده گفت که سیستم فعلی خیلی کهنه می باشد. Our current immigration system helps special
interests. وضع فعلی مهاجرت تنها منافع برخی از طبقات را تأمین می کند، ولی به زیان کارگران و مالیه دهندگان این کشور می باشد. در این حال زیان‌آور برای امنیت ملی کشور است.
بر اساس این برنامه، تعداد نامحدود اتباع خارجی تحت نام اقارب به کشور آورده می شوند که به سود کشور تمام نمی شود. او گفت کسانی که مهارت‌های لازم را ندارند، یک بار اضافی برای اقتصاد کشور محسوب می شوند. سارا ساندرز، سخنگوی قصر سفید می گوید که مهاجرت از طریق روابط خانوادگی عامل واقعات اخیر است. President's policy has called for an
end to chain migration and if that had been in place جمهوری ایالات متحده خواهان ختم مهاجرت زنجیره‌ای می باشد. هرگاه این پالیسی در گذشته تطبیق می شد از وقوع حوادث اخیر در کشور جلوگیری می شد.
اما منتقدین مهاجرت به اساس شایستگی می گویند که این پالیسی ها با ارزش های آمریکایی در تناقض می باشد. نانسی پلوسی رهبر اقلیت در مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا میگوید مهاجرت بر اساس شایستگی و احترام اساسی بر ارزش‌های خانوادگی که اساس آن بر دین و آیین و آمریکایی بودنشان استوار است پشت پا میزند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با گزارش سازمان جهانی صحت، شمار موارد بیماری کولرا در کشور جنگ زده یمن به شکل قابل ملاحظه کاهش یافته است. اما این سازمان هشدار داده است که این بیماری تا هنوز کاملا از بین نرفته و به تلاش‌های برای مهار کردن این بیماری و جلوگیری از شیوع دوباره آن نیاز است. گزارش لیسا شلاین خبرنگار صدا آمریکا را در این مورد از حفیظ آصفی می‌شنوید.
سازمان جهانی صحت گزارش داده است که بیماری کولرا در یمن در جریان 14 ماه گذشته از مرز 1 میلیون نفر گذشته و آن را وخیم‌ترین شیوع بیماری کولرا در تاریخ خوانده است. در حالی که این رقم شمار بزرگی از مبتلایان را نشان می‌دهد، بان هم تریک یزروویچ، سخنگوی سازمان جهانی صحت گفته است که تعداد تلفات 2227 نفر خیلی اندک است.
ما در مورد 1 میلیون نفر صحبت می کنیم، اما مهم است تا فهمیده شود که 1 میلیون نفر بیمار نیست. در حال حاضر 99.7% آنان جان سالم به در برده و از کولرا نجات یافتند.
یزاروویچ گفت که در 3 ماه گذشته حد اوسط ابتلا به این بیماری در 1 هفته به شکل قابل ملاحظه کاهش یافته است. اما وی هشدار داد که مردم باید هوشیار بوده و نباید از مراقبت‌های صحی چشم پوشی کنند. سخنگوی سازمان جهانی صحت گفته است که همه باید با هم کار کنند تا اطمینان حاصل شود که بیماری مهار شده و در آینده شیوع دوباره نخواهد یافت. WHO is still supporting
dehydration treatment centers, as well continued surveillance, detection and treatment.
سازمان جهانی صحت همچنان از مراکز درمانی کم آبی بدن حمایت کرده و با مراقبت، تشخیص و درمان بیماری ادامه می دهد. از آغاز شیوع بیماری کلرا ما ده ها هزار زندگی را با تأسیس مراکز درمانی، فراهم آوری تدارکات، توزیع راهنمایی ها، آموزش دهی کارکنان صحی و نیز کار با جمعیت هایی برای وقایع از بیماری نجات دادیم.
با وجود این همه ارزیابی های مثبت، یزاروویچ میگوید که شرایط صحی در یمن نهایت وخیم بوده و شرایط برای شیوع بیماری ها در هر زمان مساعد است. او میگوید که این مسئله با عدم توانایی کارمندان صحی جهت دسترسی به برخی از ساحات یمن، مسدود ساختن میدان هوایی و آبهای جنوب آن کشور از سوی عربستان سعودی به وخامت گراییده است. و این موضوع از ورود واکسین، دوا و وسایل طبی که برای نجات زندگی ها لازم است نیز جلوگیری کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با ابراز سپاس از شما که تا این دن با ما بودین، میپردازیم به آخرین گزارش این بخش. افراد دارای معلولیت در ننگرهار شکایت دارند که سهم استخدامشان در ادارات دولتی که قانون پیش بینی کرده است در نظر گرفته نمی شود. این افراد ادعا می کنند که هنگام استخدام با برخورد سلیقه‌ای مسئولان روبرو می شوند. زیار رحمان حسرت گزارش می دهد.
بر اساس آمار ریاست کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت ننگرهار، 5500 فرد دارای معلولیت در این ولایت ثبت می باشد. افراد دارای معلولیت شاکی اند که دوائر دولتی در ننگرهار با نقض قانون کار در استخدام آنان سهل‌انگاری می کنند. علی محمد کاکر، نماینده افراد دارای معلولیت و یکی از مدافعین حقوق آنان، به صدای آمریکا گفت که با وجود ظرفیت کاری، به علت مشکلات فیزیکیشان در اداره‌های دولتی جذب نمی‌شوند و با آنان تبعیض صورت می‌گیرد. کاکر گفت که دوائر دولتی قانون کار را نقض می‌کنند، در حالی که بر اساس قانون باید افراد دارای معلولیت 3% در ادارات دولتی جذب شوند. و علاوه می‌کند:
هر اداره که ما می‌رویم به خاطر وظیفه که ما برخورد دکاندهی میشه و شارت لیست نمیشیم، به خاطر دی که شما مشکلات فیزیکی داری، با انگلیسی و با کمپیوتر میفهمیم، مگر وظیفه نمیده بر ما.
این در حالی است که مسئولان اداره کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین ننگرهار نیز میپذیرند که قانون در استخدام افراد دارای معلولیت رعایت نشده است. عبدالحکیم شیرزاد رئیس این اداره گفت:
واقعیتی است که اگر بگویم که در بخش استخدام معلولین در ادارات کار شده نشد و بعضی خاطر ما صدای خودم بالا کردیم، معلولینم هم مامتو صدای خود بالا کرده، در قانونی معلولین تعیین شده که 3% باید معلولین جلب، 3% معلولین باید جذب شده، ولی در خدمات ملکی همه استثناء وجود ندارد. در اداره ما تقریبا تا حدودی 9 نفر استخدام است، یا در بخش اجیر و یا در بخش مامور کارهای خود پیش میبرد.
ولی عطاولا خویاره، سخنگوی والی ننگرهار، گفت که در بخش استخدام افراد دارای معلولیت به همه نهادهای دولتی هدایت داده شده است تا بر اساس قانون به آنان امتیازاتی ویژه دهند.
اداره ولایتی برای معلولین توجهی خاص مبذول نموده، با آنها یک شهرک ویژه نمرات رهایشی ساخت، همچنان در بخش‌های مختلف گماشته شدند. ما متعهدیم که بر اساس قانون امتیازات ویژه با آنان قائل شویم و در ادارات دولتی با آنها زمینه سازی کنیم.
در ننگرهار افراد دارای معلولیت نه تنها در عرصه استخدامشان در دوائر دولتی شاکی‌اند، بلکه از سالها به این طرف در شهرک قاسم آباد نمرات رهایشی آنان از سوی زورمندان غصب شده و اداره ولایتی در بازپسگیری آن موافق نشد.
شنوندگان گرامی، برنامه صبحانه رادیو آشنا تا ساعت 7 صبح به وقت افغانستان ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.